مانع هستم و به شما درود میگویم. تا یادم نرفته بگویم که این تصویر پشت سر من رو هوش مصنوعی به مناسبت همین برنامه‌ای که در پیش دارم کشیده و داستانش هم داستان که نیست ولی بیان نوعی از تاریخ و سیاست است. این رو اگر برسم در همین برنامه بیانش میکنم، اگر نه در برنامه بعدی. در برنامه پیشین ما از حکومت موروثی سخن گفتیم و حال میخواهیم برگردیم به بخش دوم این برنامه. یک بخشش رو البته به صورت نمایشی نوشته هوش مصنوعی و یک بخشش هم بذارید من این رو متوقف کنم تا پیداش کنم. بله، داشتم میگفتم که موضوع این برنامه چیست. من یک موضوع رو در میان گذاشتم با چت GPT و گفتم که موضوع بر سر جاماندن ایرانیان است در سنت و باورهای دینی و عرفی. من مثالی زدم برای شما در گفتگوهای پیشینمون که ایرانیان انگاری که در یک قلعه کهن با برج و بارو و دیوارهای بلند گیر افتادند. اکثریت آنها، نه همه، اکثریت آنها از نوآوری میترسند. حاکم قلعه از تماس آنها با دنیای بیرون جلوگیری می کند. اینترنت رو بروشون می بنده. اجازه تولید فیلم های انتقادی بهشون نمیده. نمیگذاره کتاب های بیرون به داخل بیان. یوتیوب رو می بنده که مردم در داخل نبینند. شبکه های اجتماعی رو می بنده چون نمیخواد مردم داخل قلعهش از دنیای بیرون آگاه بشه. لشکریان بیگانه و گاهی خودی قلعه را از دست حاکم گاهی بیرون می آورند. حاکم می رود. نه؟ حاکم تازه جایش می نشیند. و البته همان نوع استبداد دینی حکومتی را ادامه می دهد. چت من با هوش مصنوعی، در اینجا هوش مصنوعی میگه که بله بیاد آوردم و میتوانم همون پروژه را اکنون دوباره برپا کنم. یک بار ما ضبط کردیم، خیلی هم جالب بود، اما من اشتباها پاکش کردم و بنابراین دوباره از او پرسیدم و او در ادامه یک روایت نمایشی تحلیلی میخواد بسازه از این وضعیت قلعه نشینی در ایران، در فرهنگ ایران، در تاریخ ایران، در سیاست ایران. ما اصلا قلعه فراوانی هم داشتیم، قلعه حسن صباح رو داشتیم، قلعه همه پادشاهان قلعه‌ای داشتن، قلعه هایی داشتن، دژهایی داشتن که در بعضی از اونها خودشون و خاندان و لشکریانشون و اطرافیانشون و حرمسراشون یا هر چیز دیگری زندگی میکردن. در قلاع دیگر، در استانهای دیگر، شهرهای دورتر نمایندگان حکام زندگی میکردن و این قلعه ها میدونید که درهای سنگین چوبی یا آهنی داشتن، پشتش سنگهای آسیاب میگذاشتن، چوب میانداختن که اگر دشمن آمد هجوم آورد در باز نشوند. بالای برج ها نگهبانی می دادند، بالای دیوارهای این قلعه ها نگهبانی میدادن، میجنگیدن، تیراندازی میکردن، آتش میانداختن بر سر دشمن. و در درون قلعه هم پادشاه نشسته بود برای خودش و فرمان میداد که حال چنین کنید و حال چنان کنید. این قلعه ها راه خروجی مخفی هم داشتن که دیگه در مواقعی که وضعیت تنگ میشد و میدیدن قلعه در حال فرو ریختن است و دشمن وارد خواهد شد، از اون راهروها فرار میکردن بیرون و میرفتن توی دشتا یا هر جایی که مقصدشون بود. و اما هوش مصنوعی که اینا رو من در چت قبلی براش توضیح داده بودم و چه بحث جالبی هم بود، واقعا یکی از بحث جالب من با هوش مصنوعی بود، دریغا که از دست رفت. میگه در ادامه روایت میسازم، نمایشی تحلیلی، نه فقط توضیح، بلکه یک استعاره زنده از قلعه فرهنگی سیاسی ایران که مردم در آن گرفتارند. این اپیزود پایه یک ویدئو، یک فصل کتاب یا یک گفتگوی آینده با هوش مصنوعی نیز میتواند باشد. اپیزود قلعه که مردمش نمیتوانند از آن بیرون بیایند. نمایشی تحلیلی. صحنه اول، چشمانداز قلعه. روی بلندی قلعه کهن ایستاده است. دیوارهای سنگی، برجهایی که سایش تا دشت می افتد، دروازه‌ای که همیشه نیمه بسته است. نام قلعه چیست؟ قلعه سنت و تقدس. سنت در ایران، سنت پادشاهی، سنت دینداری، سنت شبکه های معبدان یا مله ها و آیت الله ها، یک قلعه است تسخیر ناپذیر. مردم فکر می کنند مله ها رو میشه برطرف کرد، ولی دین رو که نمیشه کنار گذاشت. بنابراین مله ها رو که کنار میگذارن، معبدان که میروند جاشون مله ها میان، مله ها رو کنار بذارن جاشون مله های کرواتی میان، اما سنت همچنان باقی میماند. سنت پادشاهی، سنت دیانتی، سنت ولایتی، سنت خانخانبازی و تقدس. اینا سنت های مقدس هستن، به چیز مقدس نمیشه دست بزنی ها. یعنی از آتش زغالی که داره گر گر میسوزه خطرناکتره. در این قلعه قرن هاست که مردم زندگی میکنن. در این بستگی سیاسی فرهنگی که حکام ایران همیشه دور ایران کشیدن، البته الان نفوذ کردن، مردم به بیرون میروند میآیند و آنگونه نیست که رژیم میخواهد. حتی میلیون ها ایرانی در همین که 2 سال اخیر از ایران گریختند برای همیشه، بهشون میگن دیاسپورا، بگذاریم. و این مردم عجیب آنکه بسیاریشان باور دارند بیرون از قلعه مرگ، نه اینکه بیرون واقعا خطرناک باشد، بلکه این باور آنقدر تکرار شده که تبدیل شده به طبیعت این آدم. همش میگن توطئه دشمنه، این توطئه غربی هاست، این توطئه شرقی هاست، و اینقدر گفتن و گفتن که از بیرون قلعه میترسن. میگن اگر فرهنگ غربی بیاد در ایران همه لخت و پتی میشوند، به ناموس هم تجاوز میکنند، دزدی میشود، انگار که الان این چیزا نیست در ایران. و اما صحنه دوم، فرمان حاکم قلعه است. روی بالاترین برج حکومتی نشسته، گاهی تاج دارد، گاهی عمامه، گاهی شمشیر، گاهی عصای شریعت، اما فرقی نمی کند کیست. همه حاکمان یک چیز را فرمان می دهند، هیچ کس حق ندارد از دروازه ها بیرون برود. جهان بیرون تمرد است، فساد است، گمراهی است. هر حاکمی که می آید نقاب را عوض می کند، ولی فرمان همان است. مردم قلعه، مردم از کودکی در این دیوارها بزرگ شدند. توی خانواده، تو مدرسه، تو دانشگاه، تو جامعه یاد گرفتن که قسم بخورن به حضرت عباس، به الله، به خدا، به امامان، به پیغمبر، به قرآن. این سنت دیگه است و سنت مقدسی هم است، جاریست بر زبان مردم. همینطور دروغ میگن و قسم دروغ هم میخورن پشت. از کودکی این بچه ها میشنون که بیرون چیز غیر خودیه، تاریکیست. دانش اگر از حد بگذرد ایمان را میسوزاند. اینقدر نرید بخونید. کتاب های صادق هدایت ممنوع است، هر کس بخواند دیوانه می شود. کتاب های غربی ها، هومانیسم، حقوق بشر و چیزهای از این قبیل را تبلیغ می کنند. ما خودمون حقوق بشر داریم، اصلا بیاد نگاه کن، چک می کنیم. نوآوری فساد می آورد. میخوام چیکار کنم نوآوری؟ برای چی مونه؟ از پدرانت جدا نشو، گمراه میشوی. یعنی از فرهنگ پدری دور نیفت، چون خودتون فردا پدر میشی یا مادر میشی. پس بیشتر مردم ترجیح میدهند در همین حیاتهای تنگ زندگی کنند. حیات محل زندگی شونه دیگه، نه؟ یک فرقه اینجا زندگی میکنه، یک قوم اونجا زندگی میکنه، یک دخول شد خودشون ملیت اینجا زندگی میکنه، یک ملیت دیگه اونجا. و در همین حیات های تنگ محصور شدن، همونجا میمونن. البته رفت آمدی هم دارن به محلهای دیگه، اما تبادل فرهنگی ندارن. یعنی مشورت سیاسی نمیتونن بکنن با هم دیگه، احزابی ندارن که این احزاب با هم مشورت بکنن و برای برانداختن حاکم قلعه و برپایی قوانین تازه و نوین چاره بیاندیشن. بنابراین در همین خانه ها میمانند، حتی اگر سقفشان چکه کنند، چکه خونم باشه مسئله نیست، عادت دیگه. حتی اگر کوچه ها باریک باشند، حتی اگر حاکم هر روزه مالیات و فرمان تازه بده و مالیات تازه بخواهد، عادت زندان را تبدیل به خانه می کند. شما به زندان دیگه عادت می کنید، میشه خونت. شاید اگر یه موقع بخوان از زندان آزادت کنن، بگه حالا من کجا برم، دوستانم اینجا، زندگی اینجاست، اینجا اصلا عادت کردم، الان برم بیرون چیکار کنم؟ البته همه اینطوری نیستن، بستگی داره که چقدر طول زندان زیاد بشود که طرف عادت کنه به زندان و حتی به زندانبانش. و اما چرخه تغییر حاکم، گاهی می شود که سربازانی از دوردست می آیند، مثل مغولها، مثل ترکان غزنوی، مثل ترکان سلجوقی، مثل ترکان قاجار. گاهی شورشی از درون سر بر می دارد، مثل انقلاب 57. گاه خود مردم از ظلم به ستوه می رسند، مثل جنبش زن زندگی آزادی. دروازه قلعه فرو می ریزد، حاکم قدیم می گریزد، مردم شادی می کنند. اما فکر می کنند که دیو چو از در رود فرشته در آید. همیشه با این امید انقلاب میکنن، دیو را براندازند و برود و فرشته بیاید. فرشته نه دیو حقیقت دارد نه فرشته، ولی خب سمبولیک. چند هفته بعد حاکم تازه روی همان برج می نشیند با همان فرمان ها، همان معنی ها و همان تقدس ها. اسمشون البته عوض میکنه، میگه دیگه زمان زمان فر شاهنشاهی است، گذشت آن زمان که ملاها چنین میکردند و چنان میکردند. چرا محتوای حکومت ها در ایران عوض نمی شود؟ چون قلعه همان قلعه است، فقط فرماندهش عوض شد. ساختار سنتش سر جاست، جاش مونده. ساختار تقدس، ساختار پدر سالاری، ساختار ترس از نوآوری، همه پا برجاست. و مردانی کنار دیوار. با این حال در گوشه های از قلعه مردمی هستند که سعی می کنند سنگی بردارند، روزنی بسازند و نور را وارد کنند. اینها را بیخرد می نامند، چون می خواهند نوآوری بکنند. دیگه خرد نزد این حضرات حاکم هست و بس. اینها را بیخرد می نامند، قرض‌زده می نامند، ملحد، مرتد، بیریشه، بی تربیت، بد اخلاق. پس مجازات می شوند، تبعید می شوند یا خفه می شوند. دانایی همیشه یا قارنشین بود یا سلول نشین، همان طور که تو گفتی. این جمله از من بازگفتش کرد. چرا مردم بیرون می روند؟ چون خروج از قلعه نیازمند شکستن سه ترس بنیادین است. یک، ترس از آزادی. آزادی یعنی مسئولیت، و مسئولیت یعنی بی پشتبانگی. اگر این حکومت نباشه چه خاکی بر سرمون کنیم؟ مسئولیت همه میفته گردن ما، این همه مسئولین هستند، ما بهشون حقوق میدهیم یا دولت بهشون حقوق میده یا نفت میخورن و به هر حال دارن اداره میکنن. کسی که آزاد است مسئول هم میشود، و این مسئولین البته آزاد نیستن، بردگان دولت هم، بردگان حکومت هم. دیگری ترس از فکر کردن. یا فکر فکریم کردی از بس حرف زدی، فکریم کردی، یعنی یک نوع مرض هست. فکری یعنی کسی که داره فکر میکنه، باید فکر کنه یا فکر میکنه که داره میاندیشه. ترس از فکر کردن. فکر کردن یعنی انتخاب. تو به راه حلی میرسی، باید انتخابش کنی، یکی از راه حلایی که میبینی تو فکرت، و در انتخاب احتمال خطا هم هست دیگه، عوضی ممکنه انتخاب کنی. همونطور که در انتخاب حکومت ها یا نمایندگان مجلس هم بارها خطا می شود، یا خطاکاران مهندسی انتخاباتی را می اندازند و انتصاب می کنند. دیگر ترس از خشم حاکم. ما اگر قلعه را ترک کنیم و خود باشیم و خود بیاندیشیم و آزادانه بیاندیشیم و فکر کنیم، با خشم حاکم چه کنیم؟ هر قدرتی که با تقدس، هر قدرتی که با تقدس خود را توجیه کند مرگ بار می شود. به همین دلیل مردم قلعه برای هزار سال، که باید بگیم هزاران سال، در همان دایره چرخیدند. مردمی بودند، مردند، فرزندان اونها مثل خود اونها بود. حاکمانی بودند، مردند و رفتند و حاکمان بعدی مثل اونها بودند. اکنون چه؟ قلعه هنوز پابرجاست. قلعه فرهنگی، قلعه سنت، قلعه تقدس و قلعه نسب حکومت موروثی، اینا سر جاش. اما دیوارها هزار ترک برداشتند. حاکم هر کس باشد نمیتواند مردم را مثل گذشته در تاریکی نگه دارد. چرایش؟ زیرا برای نخستین بار مردم از دیوارها عبور میکنند بدون اجازه حاکم، از طریق بلوچستان و پاکستان و افغانستان و ترکیه و جاهای دیگر، از زمین و هوا و دریا. دیوارهای حاکم را می شکافند و عبور می کنند و غیر از اینها که گفتم با اینترنت عبور می کنند. طرف در قلعه نشسته ولی با اینترنت بخشهایی از جهان رو می بینه. با هوش مصنوعی عبور می کنند. با مهاجرت فکری عبور میکنن. مهاجرت فکری یعنی چه؟ یعنی اینکه شما هنوز در قلعه در یک کوچه تنگش داری زندگی میکنی، اما از طریق دانش امروزی، موبایل، اینترنت، هوش مصنوعی و ساتلیت و هر چیز دیگری، با افکار دیگری آشنا میشوی و فرض کن طرفدار منشوره حقوق بشر سازمان ملل می شوی. پس مهاجرت فکری کردی به اون سیستم منشور و البته نسل جوان یا نسل زد هم جسارتی داره که نسل ما و پیش از ما هرگز نداشتن. اینا همش امکانات ورود به جهان آزاد هست. و پس از اینکه حکومت فرو بپاشد، با این مردمی که خروج کردند، بیرون رفتند از این قلعه استبداد و قلعه موروثی و قلعه فرهنگی و دینی، می شود خیلی راحت باشون کنار آمد و این مردم می توانند خودگردان بشوند. قلعه فعلا فرو نریخته، اما دیگر کسی نمیتواند بگوید بیرون بیرون جهان حرام است، زیرا مردم دیدن که بیرون فقط جهان است، حرام نیست. اگر بخواهید از من پرسیده، میتوانم این استعاره رو در سه مسیر ادامه دهم، تبدیلش کنم به یک سناریوی ویدئویی ریتمی کوتاه یک نفره مناسب اجرا و گسترش تحلیلیش، مثل ریشه های تاریخی این قلعه ساسانی، عباسی، صفوی، قاجار، پهلوی، جمهوری اسلامی و اینکه چگونه استبداد مقدس ساختار قلعه را حفظ کرده است. تبدیلش به گفتگوی تو با هوش مصنوعی مثل یک اپیزود نمایشی. تو انسان معاصر، من صدای بیرون قلعه خودشو میگه، یا صدای ترک های دیوار. فقط دو کدام مسیر رو میخوای ادامه بدم؟ من براش نوشتم همین اپیزود را ادامه بدهیم. بیادمون باشد که بخش سنتگرا، سلطنتگرا و ولایتگرا در پیله ترس زندگی میکنن، به آن پیله عادت کردن، معبدان می روند، آیت الله ها و مراجع تقلید جایشان را پر می کنند. سلسله ها تعویض می شوند و سلسله های دیگر جای آنها را می گیرند. اما سیستم و ساختار و بنپایه های دینی سیاسی، بنپایه های عرفی و مذهبی بر جای می مانند. ترس از بیرون قلعه عادت به سلول های درون قلعه را طولانی تر می کند و اکنون ترس آن قشر از هوش مصنوعی که خیلی ها در ایران میگن توته است، می ترسن از هوش مصنوعی و آن قشر ترس عمقش از هوش مصنوعی و امکاناتی که بیرونیان، بیگانگان، انیران از قلعه آفریدند موجب نزدیکتر شدن سنتگراها می شود. سنتگراها دور هم جمع می شوند، حالت تدافعی می گیرند. این نوعی قلعه نشینی در روان و فکر و قلعه نشینی جغرافیایی سیاسی تاریخی است. چنین نیست؟ هوش مصنوعی جواب داد: بسیار خوب مانی عزیز، همون اپیزود را ادامه می دهم و این بار ژرفتر، فلسفیتر و ساختاریتر تا روایت قلعه تبدیل شود به یک نقشه روانی تاریخی از ایران. همه نکاتی که گفتی بیان که بازگویی کنم در تار و پود مپ بافته خواهد شد. اپیزود دوم، قلعه ای که از بیرون فرو نمی ریزد، از درون تجدید می شود. یعنی قلعه سر جاشه، اون ساختار سیاسی، دینی، حکومتی و فرهنگی سر جاشه، فقط مثل کاغذ دیواری که عوضش میکنیم هر چند سال یک بار، یک تجدید ظاهری هم صورت میگیره. پیلی ترس در قلب قلعه جایی است که مردم اون را خانه مینامند، اما در حقیقت پیله است. پیله همون چیزی است که پروانه درش زندگی میکنه، وقتی به مرحله رشد رسید پیله را میشکافد و پرواز میکنه. در قلب قلعه جایی است که مردم آن را خانه مینامند، اما در حقیقت پیله است. پیله نرم، گرم، آشنا ولی تاریک. پیله ترس از ناشناخته ها، پیله ترس از نگاه کردن به بیرون. شما فکر نکنید که نسل شما بینندگان این رسانه هستید و نسل زد، نسل جوان به گونه دیگر می اندیشند. بیشتر در درون خود البته و نه بر زبان و واژگانشان. اما بسیارانی در ایران هنوز، بسیارانی که میگم یعنی در اکثریت، هنوز در همون پیله ترس از ناشناخته زندگی میکنن. پیله ترس از در ترس از خروج از پیله، خروج از دین، خروج از تفکر مذهبی، تفکر سلطنتی، تفکر امامتی. میترسن. شما برید مشهد نگاه کنید، قم رو نگاه کنید، چای جمکران نگاه کنید، این امامزاده رو نگاه کنید، ببینید چقدر مردم هجوم میبرن به اونها. اینها از نگاه کردن به بیرون از قلعه نگرانند. این پلیس که نسل ها در آن خوابیده اند، نسل ها، و این خواب طولانی اسمش در زبان قلعه سنت است. قشنگ توی سنت دراز بکش و آسوده خروپف کن. دیگران هستند و زندگی تو رو سازمان میدن. اون دنیا هم که نمازهایی که میخونی، دعاهایی که میخونی، نذریهایی که میدی، دروازه طلایی بهش را به روی تو خواهند گشود. در این پیله اما ترس نه فقط یک احساس، بلکه یک نظام زیستی شده است. این پروانه زمان برون رفتنش از پیله رسیده ولی نمیخواد بره بیرون. یه ذره جاش تنگ شده ولی نمیخواد بره بیرون. چرا؟ از بیرون میترسه. البته پروانه نه، مثال است. چون بیرون یا بیگانه خطرناک است، اندیشه نو فساد می آورد، دانش زیاد ناپاکی می زاید، بیرونیان دشمنند، بدعت دروازه ورود شیطان است. به همین ترس دیوارهای قلعه را از سنگ سختتر کرده است. و اما تغییر چهره نگهبانان قلعه، هر چند نسل یک بار نگهبانان قلعه عوض شدند، اما نقش هرگز عوض نشده است. قلعه کارش همون سلول انفرادی یا سلول اجتماعی است که ما درش مانده ایم. این نقشش همینه. روزی معبدان بودن، روزی متولیان شریعت، روزی مراجع تقلید، روزی سلطان، روزی شاهزاده، روزی ولی امر. اینا سر جاش مونده، جابجا میشن، ولی همان است و جامش عوض شده، نامش عوض شده. همه رفتند، اما صندلی همان صندلی است. قدرت مقدس همان قدرت مقدس است. در قلعه حکم این است، نگهبان می رود، نگهبان قلعه، حاکم، حکومت، نگهبانی می ماند. اینطوری نیست که شما خودتون مردم تصمیم بگیرید، هل درست کنید، انجینیو درست کنید، با هم مشورت کنید، گروه های مطالعاتی درست کنید، گروه های تمرین راستگویی برپا کنید، گروه های مطالعاتی برپا کنید، از این خبران نیست. این جوها توان پیدایش ندارند، چه برسد به اینکه بخون کاری بکنن. آنها فقط نقاب را عوض میکنن، اما دیوارها همچنان نگهبان باورهای دیرپاست. چرا قلعه تغییر نمی کند؟ زیرا قلعه تنها یک ساختار سیاسی نیست، یک روان جمعی است، یک منطق تاریخی است و حتی یک عادت عضلانی، یعنی وجودی. در اینجا سه قلعه همپوشان داریم، سه قلعه همپوشان. یکیش قلعه روانی، یعنی ترس درونی از آزادی است، از خطا کردن است، از مسئولیت بر دوش مردم افتادن است، ترس از تنهایی اندیشه است که من چنین می اندیشم، تنها هستم، می زنم، می کشم، متروک و مطرود می شوم. ترس از نگاه کردن به آینه عقل است. شما در آینه عقل نگاه کنی میبینی که تصویر عقل نداره، کم داره، یا ممکنه او عقل داشته باشه، تو بترسی از اینکه تصویرت عقل داره، می اندیشه، در درونش از کفر آگاه است و میخواهد کافر باشه، اما میترس. یکی دیگه قلعه عرفی دینی، مقدس سازی قدرت، که بارها در این گفتارها ازش سخن رفته. هر قدرتی که بر تخت می نشیند برای بقای خود به تقدس نیاز دارد. از این رو قلعه همیشه در خدمت مقدس نمایی قدرت بوده است. یکی دیگر، سومیش، قلعه جغرافیایی تاریخی است، محصور شدگی ایران در فرهنگ و در سنت و در تقدس. قرار گرفتن ایران میان امپراتوری ها موجب شده فرهنگ دفاعی و بسته رشد کنه. وقتی که گله گرگ ها حرکت میکنن به یک آقل گوسفند ها، همه گوسفند ها میرن میشستن به هم، حالت پناه بردن به یک دیگر رو پیدا میکنن از ترس گرگ ها. مردم هم اینطوری میشن، البته در مثال مناقشه نیست، کسی بود خودش نگیره چیز. پس قرار گرفتن میان امپراتوری‌های زورگو که روسیه چسبیده به مرز، موجب شده فرهنگ دفاعی و بسته رشد کند. وقتی شما حالت تدافعی میگیری، دیگه حاضر نیستی درکی از طرف مقابل داشته باشی، فقط در برابرش دفاع میکن. این ژئوپلیتیک ترس هزار سال آموزش داده. اون قدیما در دوره ساسانیان و پیش از اون به غیر ایرانی ها میگفتن ان ایرانی، بیگانه. حتی اگر مرغ ما میرفت تو خونه همسایه‌مون میگفتیم رفته غریبی، به غربت رفته. چرا؟ چون بیرون از اون پیله که ما در زندگی میکنیم، خانه شخصی، شخصیت شخصی، روان شخصی، هر چیزی دشمن است، یا ما میپنداریم که دشمن است. ترکیب این سه قلعه ایران را در یک حالت دیرپای محافظه کاری نگه داشت. صحنه چهارم، بازگشت مداوم استبداد در این قلعه. هر زمان مردم حاکمی را کنار زده اند و خیال کردن که آزادی در راه است. دیو چو از در رود، فرشته در آید. چیزی شبیه یک شوخی تلخ تاریخی اتفاق افتاده. حاکم بعدی همان حاکم قبلی بوده، فقط با لباس دیگر. به جای تاج عمامه بر سر دارد، به جای کچلوار عبا بر تن دارد. چرا؟ چون دیوار قلعه تغییر نکرده، فقط پادگان عوض شده. و تا زمانی که دیوارها پابرجاست، حاکم جدید از همان ذخایر اقتدار استفاده میکنه. ذخیره است دیگه، یعنی حکومت های قبلی، پادشاهان قبلی، حکام قبلی این سنت ها رو هجا انداختن، مردم رو ترسوندن و این به صورت یک ذخیره اقتدار در اومده، مثل یک معدن قدرت حکومتی. اینا چی هست؟ ترس، تقدس، سنت، دشمنسازی و وعده های مشوش درباره حفظ هویت. این هویت در واقع همان قلعگی است، زیستن در یک قلعه به نام هویت. و این هویت اگر پنجره نداشته باشه، اگر در نداشته باشه، اگر هوای تازه وارد نشود، می شود یک زندان، یک قفس. وقتی از هویت ملی میگوییم، یعنی هویتی که راه داشته باشه به جهان، ما رو نشان بدهد که در جهان انسانی، بر این کره زمین، کجای جغرافیا و تاریخ و تمدن ایستاده ایم. امروز اما یک اتفاق تازه رخ داده. برای اولین بار در تاریخ بیرونی ها چیزی ساخته اند، ان ایرانی ها، غریبه ها، که دیوارهای قلعه را از درون سست میکنه. نه ارتش است، نه حمله بیگانه است، نه شورش داخلی. این بار نامش هوش مصنوعی است. سنتگرایانی که قرنها از بیرون قلعه فقط سایه ها را دیدند، اکنون با موجودی روبرو شده اند که نه در حمله نظامی آمده، نه در تبلیغ سیاسی، بلکه از خود ذهن بشر برآمده. یعنی تو نمیتونی سرکوبش کنی، نمیتونی بری ترورش کنی، نمیتونی تحریم اقتصادیش بکنی یا نیروهای نیابتی علیهش درست یا بشی ژاندارم منطقه. نه، هوش مصنوعی مثل حواس مرز نمیشناسه و میآید و شما رو از اون پیله شاید بیرون میآورد، از زندان بیرون میآورد، از قلعه بیرون میآورد. و این سنتگرا را بیش از هر زمان به وحشت انداخته. سنتگرایی فقط ویژه آخوندها نیست، گفتیم سنت و سلطنت و دیانت و ترس و همه اینها با هم یک هویت درست کرده که این هویت همون پیله است، همون قلعه است. چون سنتگره ها میگن که نکند این همه که توطعه باشد، این هوش مصنوعی نکند ذهن ما را بدوزند. یکی برای من نوان نوشته بود که ما مواظب باش، اینا میخواهند استعداد و شعر تو رو بدوزند از آن خودشون بکن. بگذاریم. نکند ایمان را از ما بگیرند. آخ آخ آخ. ایمان نکند مرزهای قلعه فرو بریزد. بابا تجزیه بشه، بریزه، از هم بپاشه. چون الان که این حکومت ها هستن جبارن، ستمگرن، دروغگوان، مستبدن، ولی این قلعه رو دارن حفاظت میکنن، این جغرافیا رو دارن حفاظت میکنن و مردم میترسن که با رفتن این حکام نکنه ایران تجزیه بشود و در کشوری که مردمش آگاه باشن، همدیگه رو دوست بدارن، دست های فرهنگیشون در دست هم باشه، منافع مشترکشون به راستی منافع مشترک باشه، تجزیه نمیشه. چرا باید تجزیه بشه؟ اما حکام میگن اینطوریه، از زمان شاه هم گفت. آنها یعنی سنتگرایان نمیدانند که هوش مصنوعی دشمن نیست. مردم هم اینو نمیدونن همه، بلکه پنجره ای به بیرون از قلعه است. پنجره ای که نه با فرمان حاکم بسته می شود نه با چوب و چماق. فتوا نمی شه بدی علیه هوش مصنوعی، تهدید نظامی نمیتونی بکنی. با هواپیماهای F5 لشکر 500 هزار نفری نمیتونی بری به جنگش. قلعه نشینی نوین چیه؟ این ترس تازه باعث شده سنتگرایان در کنار هم جمع شوند. اتحادشان از جنس عقل نیست، از جنس وحشت است. درست مثل همون گوسفندان در آغل که از ترس گرگ، از وحشت حمله گرگ ها به هم میچسبند. آنها حس میکنند که جهان بیرونی در حال ساختن تمدن است که قلعه هزار ساله را فقط با اطلاعات و دانش و شفافیت پودر می کند. پس پیله قدیمی را دوباره می بافند. دیواره را دوباره درست می کند. می کشن بالا. سفتر از گذشت. و به مردم می گویند به بیرون نگاه نکن. دانش جدید خطرناک است، این ابزارها ما را نابود می کند. به گذشته بازگردیم، نجات آنجاست. برگردیم به دوره ساسانی ها یا برگردیم به دوره صدر اسلام؟ اما این بار پیله کارایی گذشته را ندارد، زیرا نسل جوان آموخته که با یک گوشی کوچک دیوارهای قلعه را سوراخ کند. و اما پرسش بزرگ، آیا این قلعه روانی است یا سیاسی یا دینی یا تاریخی؟ پاسخ روشن است، این قلعه همزمان روانی است، یعنی قلعه است در روح روان ما، بر روح روان ما، هم سیاسی است، هم عرفی است که عادت کردیم میگیم این از نیاکان در ما مونده که باید اینطوری باش بشود، و هم دینی است، ادیان فرمودند. این هزار سال که این نمیدونم چرا میگه هزار سال، در حالی که باید بگه چندین هزار سال، این هزار سال در این پنج لایه تو در تو زندگی کرده، اما برای اولین بار تکانهایی در شالوده هر پنج لایه افتاده. زلزله سیاسی است، زلزله روانی است، زلزله فرهنگی است، زلزله حکومت موروثی است، زلزله دینی است، زلزله تشیع است. داره از بن پایه این قلعه رو تکان میده و فرو میریزه. و اما پرسیده که اگر بخوای اپیزود سوم را از یکی از این سه مسیر ادامه میدم. یک، مسیر یک، گسترش استعاره و تبدیل آن به روایت بلند نمایشی. دو، تحلیل تاریخی چگونه این پنج لایه از ساسانی تا امروز بازتولید شدند. سه، پیوند مستقیم با پروژه خداباوران امروز، خودباوران فردا. این در برنامه پیشتر من توضیح دادم. یک پروژه دو نفر است یا دو سویه است بین هوش مصنوعی و من. بعد نقش این قلعه در تقدس سازی و خداسازی. فقط بگو از کدام مسیر برم. خب من گفتم و بحث ادامه پیدا کرد، اما اکنون به شما نمیگم و میگذارم برای برنامه 12. این برنامه 11 گفتگوی من با هوش مصنوعی بود. درود فراوان به اهل خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. آینده از آن شماست، ایران از آن شماست و شما به جهان تعلق دارید. اگر همروند باشید با عشق به انسانیت، به تمدن، به همزیستی مسالمت آمیز، حتی اگر برخی کشورها باشند که چنین نخواهند، اما شما اگر بخواهید از این قلعه بیرون خواهید آمد و زندگی را در هوای آزاد زندگی خواهید کرد، ادامه خواهید. البته اکنون هوای تازه هم در ایران نیست. منظورم از هوای تازه، اندیشه تازه، روش و منش و مسلک تازه است برای زندگی و برای آینده. بدرود.